الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 21 از مسائل مربوط به غسل جنابت، یعنی فروع مربوط به غسل جنابت، مسئله 21 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه همی فرماید: ما او غسل المرأة من الجنابة والحيد والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزء من نفقتها. در این بحث ترجمه را که عنایت فرمودید می‌فرمایند که غسل مرأه از جنابت و همینطور حیض و نفاس و همچنین گرم کردن آب هزینه گرم کردن آب اگر مورد نیاز باشد برای مرأه، همه این امور بر عهده زوج آن هست، یعنی شوهر باید این هزینه را بپردازد. علل اظهر بنابر رأی بهتر و قویتر از رأی مقابل. چرا؟ لأنه یعد جزء من نفقتها، برای اینکه این موارد، هر یکی از این موارد جزء نفقه مرأه حساب می شود. من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. آیه قرآن سوره طلاق آیه شماره 7. این بحث مربوط می شود به نفقه. درباره نفقه دو تا بحث داریم. یه بحث اصلی به عنوان وجوب نفقه و بحث دیگر درباره تعیین مصداق نفقه. خود این بحث بحث قابل توجهی هست و دارای آثار عملی. اما اصل وجوب نفقه شرعاً ثابت است، کتاباً و سنتاً و اجماعاً، بلکه عقلاً، بلکه میگیم میتوانیم بگیم ثبت بالادلت الاربعه. کتاب و سنت و اجماعش رو که داریم، عقل هم از باب تحسین قطعی عقلی که چه بشود که حفظ نظام معیشت خانواده بشود. اگر نفقه را مرد به عهده نگیرد، زن برای کسب معیشت خارج از منزل مشغول کار و کسب بشود، به تربیت اولاد و تنظیم امور زندگی نرسد، اختلال نظام معیشت شخصی به وجود میاد، پس عقلن هم نفقه واجب است. قرآن و سنت کتاب الله که آیه شماره 7 سوره طلاق و برای شما خواندم، از نصوص هم به عنوان تیمم یکی دو تا روایت رو ذکر کنیم، بعد از این روایات ببینیم اطلاقش تا کجاست، دلالتش تا چه حد است، که بتوانیم این مسئلهی که مطرح شده است را استفاده کنیم. کتاب
آیه رو ببینیم که هم دلالتش هم مختصر آیه شریفه را از کتاب بفهمیده.
بله، من قدر علیه رزقو فلیونفق مما آتاه الله. کسی که روزی او تنظیم و تشخیص داده شده باشد به عهده کسی دیگر، باید انفاق کند در حد توان و نفقه پرداخت کند. این آیه که اجمالاً وجوب نفقه را اعلام کند و موضوع نفقه هم کسانی است که خرج زندگیش به عهده کسی دیگر باشد، که او می شود منفق و کسی که نفقه می گیرد باید از منفق خودش نفقه دریافت کند و پرداخت نفقه به عهده فرد منفق. در این آیه الزام شده از فلینفق، امر است که باید انفاق کنند. اصل وجوب نفقه از این آیه استفاده می شود. آیه دیگر هم سوره بقره آیه 288 فامساکم بمعروف او تصریح به احسان، دلالت بر اعطای نفقه دارد. خب اصل وجوب نفقه از آیه قرآن من کتاب الله ثابته، اما
مستقبل اخیر زارن معارض داره چون که در حال حاضر برعکسش تحسین میشه، کسانی که سر کار میرن به خانواده کمک میکنن در جهت معیشتی یا لحظه فقط کار خوبی
میکنن. سؤال به جایی بود، اما نصوص، اما نصوص را سؤال به مورد و جزاکان الله خیر. آقای زندی را اجازه بدید تو اون فرعیات انشاءالله برسیم، اما اجازه بدید نصوص باب را اجمالا تعرض بکنیم که از این نصوص فوائدی و آثاری به دست بیاد. کتاب لعل اکتب فی الامش. مطلب مقصد بعدی ما چه بود؟ نصوص بود. کتاب وسائل جلد 15 ابواب نفقات باب شماره 1 حدیث فضیل ابن یسار. حدیث شماره 1، باب شماره 1، حدیث شماره 1 از ابواب نفقات، کتاب وسائل جلد 15. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن ربعی بن عبدالله و الفضل بن یسار جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام. اسناد شیخ صدوق به ربعی به ربعی و فضل اسناد درستی است. اسناد شیخ صدوق که درست باشد خود ربعی و فضل که از اجلا و ثقات است از اصحاب امام صادق. فضل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در تفسیر این آیه جواب آقای باقری را خود نص هم اعلام میکند. قال ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوت و الا فرق بینهما. تفسیر آیه این شد که امام فرمود منظور از فلینفق مما آتاه الله این است که زوج انفاق کند بر زوجه خودش تا حدی که یقیم و زهرها یه تعبیر کنایی است، یعنی تا حدی که زندگیش روبه راه باشد، تا حدی که سرپا باشد، کمرش نشکند. یعنی عبارت کنایه از اینه که تا حدی که زندگیش رونق داشته باشد. خب این حدیث شریف رو که خواندیم سند هم درست بود، دلالتش هم خوب بود. روایت دیگری را بخونم همین باب، حدیث شماره 5. عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار. سند همش درست و ثقاتن، فقط خود اسحاق ابن عمار کاری میکند که روایت رو موثقه اعلام میکند. قال قلت لابی عبدالله، سند موثقه، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأت على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا. چیست اون مقدار حق بر عهده زوج که اگر ادا کند نسبت به زوجه خودش این مرد آدم درست و محسن باشد؟ قال یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفر لها. یه نکته اخلاقی هم گفت در موعظه ها خود خطابتونم بیاری که ان جهلت غفر لها. اگر زن از باب جهالت یه حرفی بزند یه اذیت و آزاری هم بکند با دیده عفو و مغفرت برخورد کنید. این روایت نکته فقهی و نکته اخلاقی دارد. به ذهن شما سپرده شده باشد که یک روایت میتوند حکم فقهی و حکم اخلاقی را در چند تا فراز مختلف بیان بکند، اشکالی ندارد. باب 11 روایت دیگری را برای شما عفوا در همین باب حدیث 13 را هم یادآور بشویم. العیاشی فی تفسیره عن ابی القاسم الفارسی قال قلت للرضا للامام الرضا علیه السلام جئلت فداك ان الله يقول في كتابه فامساكم بالمعروف او تصريح باحسان وما يعني بذلك. مقصود از این آیه چیست؟ فقال الامساك فقال اما الامساك بالمعروف فكف الاذى واحباء النفقه. به قول آقای، به زبان حال آقای زندی، به کف الاذاش کار نداریم، از اون طرف کف الاذا باشد. و اما به این جملهش کار داریم و احباء النفقه مربوط به کسی میشد که واجب النفقه داشته باشد. آنهایی که مزوج نیستن واجب النفقه ندارن، یه آرامشی دارن. اونهایی که واجب النفقه دارن، بالاخره فکری بکنن، کف الاذا اذیتش نکنن. و احباء النفقه خلع مادی و مایحتاج زندگیش رو پر کند. و اما تصریح به احسان، تصریح به احسان معلومه، فطلاق، اگر نمیتوند زندگیش رو تأمین بکند، به اذیت نگه ندارد، طلاقش بدن. تصریح هم به احسان هیچ مشکلی ندارد. در این نصوصی که برای شما تا الان خوندم، چیزی که وجود داشت این بود که نفقه واجب بود و درباره نفقه چیزی که گفته شده بود این بود که تا حدی باشد که زندگی یک زن رونق داشته باشد، سرپا باشد، نیفتد، نشکند، استوار بماند، تا این حد. باب شماره 11، باب شماره 11 از همین ابواب، حدیث شماره 5، روایت محمد ابن مسلم هست. این روایت محمد ابن مسلم آدم که سنین سالش یه مقدار بیشتر باشد اینه دیگه، من یک کمی سنم از شما بیشتر از مشکل دارم، اچان بشر اینه دیگه، گرفتار میشد. خب حالا شما الحمدلله مقدار کمی اندکی از من جوانتر هستید، مشکل ندارید. سندو که بخونیم یه دونه مشکل داریم، اون مشکل بر اساس مسلک ما ایجاد اشکال نمی کند، و اما سیدان الاستاد اون مورد را محل اشکار اعلام فرموده اند. عن عدت من اصحابنا که مورد اعتماد هست، تعبیر شیخ کلینی است، این عده گفته شده است که سه دست است، هر دستش معتبره. برای شما شرحشو دادم، تکرار نکنم. عن سهل بن زیاد، این آقا محل بحثه، سیدان استاد به سهل ابن زیاد اعتماد ندارن، ولی که سهل ابن زیاد اونقدر روایت نقل کرده، توثیق هم دارد، ولی یک اشکالاتی هم گفته می شود که در مجموع به این نتیجه رسیدیم که یک قاعده اعلام بشود. قاعده ای که در باره سهل ابن زیاد اعلام شده چیه؟ بسیار خوب، یادتون آشانه الامرو فی سهل سهل، سهل ابن زیاد رو معتبر می دانیم. عن علی ابن حکم که توثیق خاص دارد، عن علا ابن رزین که از اجلا و ثقات است، هم محمد ابن مسلم که فوق توثیق است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من یلزم رجل من قرابته ممن ينفق عليه، چه کسانی بر عهده یک مرد انفاق دارد به طور الزامی؟ قال الوالدان والولد والزوجه، ولد صغار، ولد صغیر، والدان که مال و مکنت نداشته باشند و زوجه. از این نصوصی که برای شما خواندم، آنچه که به دست آوردیم این بود که نصوص اطلاق دارد و آیه قرآن را هم تفسیر فرموده است این نصوص که نفقه زوجه بر عهده زوج واجب است. این اطلاق تا چه حد، تا کجا؟ شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مسالک، بحث نفقات، نفقه زوجه، ایشان می‌فرماید که از مثال‌های بارز برای معنای عرفی کلمه نفقه است. که مثال بزنیم، اون لفظی که از سوی شرع آمده است و حدی براش تشخیص داده نشده، فقط عرف اعلام بکند نفقه است. به عرف مراجعه کنیم، عرف هر کجا، به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، هر کجا عرف منطقه خودش محکم است. مراجعه کنیم، عرف ایران، عرف افغانستان، عرف پاکستان، عرف عراق و آذربایجان و ترکیه و تا یه حد بود اینجا کافیه دیگه. عرف هر کشوری و هر شهری و هر منطقه‌ای نفقه را چه میدونن، تا چه حد، به همان تشخیص عرف مراجعه شود. عرف اگر بگد نفقه در این حد هست، این درسته. چرا؟ چون نفقه یک معنای عرفی دارد که عرف باید تشخیصش بدهد. و نکته هم این است، هر لفظ دارای معنا که از سوی شرع تحدید نشده باشد باید از عرف بگیریم، و اگر عرف معنای مشخصی به اتفاق اعلام کردن که متبع است. اگر عرف اختلاف داشتن چه می شود؟ قدر متیقنش اخذ می شود. و جاهایی که شک در شمول باشد، مسئله می رود به والی اصول. یه موردی است عرف نظر نمی داد، مثلا یک کالا و تزیینات جدید، اینو زوجه از زوجش میطلبد، زوج میگه به عهده من نیست، زوجه میگه نفقه است، عرفم اینو نوپیداست، عرف در بارش نمیتواند قضاوت کند، عرف در اموری قضاوت میکند که اون امور در عرف استمرار و تحقق داشته باشد، چون عرف در این جهت حالت قریب به سیره دارد، یک نوع استمرار یا حد اقل جا افتاده باشد. اما یک چی؟ یک شیء نو پیدا، یک نوع لباس، یک نوع تزیینات که شک بکنیم، بله، یک نوع تزییناتی که تخیلاتی بشود بعضی از شخصیت های معاصر، این را زوجه بگد که نفقه است و زوج بگد که نفقه نیست، مصدر مرجع ما چه بود؟ مرجع ما عرف بود، عرف هم که نتواند قضاوت کند طبیعتا بعد از عرف نوبت به اصول میرسد. در باب اصول زوج میگد براءت جاری میکنیم، زوج میگد که اصل براءت است، این اصل براءت جای خودشو دارد، ابتداعا به نظر میرسد که اصل براءت درست است، جاشه و شک در تکلیفه، منتها از اون طرف هم گفته می شود که شما یک اشتغال ذمه داشتید، اشتغال ذمه داشتید، این اشتغال ذمه شما اقتضا می کند با کمک حق الطاعه که چه بشود؟ که باید در این مورد احتیاط کنید. اگر پیش ما در محاکمه آمدند در این مورد جز مصالحه و مرازات راه دیگر نداریم، راه ما بسته نیست. میبینی چیه؟ اگر ادله نبود، اصول لفظیه نبود، اصول اولیه نبود، آخرش راه بسته نیست، میرسیم به مصالحه و مرازات. باید مصالحه و مرازات بکنیم و یک سازشی بین الجانبه بین الجانبه به وجود بیاریم. تا این جای فروعاتی بود که برای شما گفتم، الان تطبیق کنیم. درباره خرج غسل حمام و متن چه گفت؟ متن سید یزدی فرمودن که به عهده زوج هست، این فرمایش سید یزدی فتوا هست یا فتوا نیست؟ بگید. فتوا هست یا فتوا نیست؟ خب در حالت تردید هستید، عیب ندارد، وجود مردد وجود واقعی ندارد، در حالت تردید میموند وجود واقعی ندارد. سید یزدی فرمودن که اینها جزء نفرتر می شود، فرمایش ایشان بر می گردد به تشخیص مصداق نفقه، تشخیص مصداق نفقه فتوا نیست، تشخیص مصداق نفقه فتوا نیست، جزء موضوعات است. سید طباطبایی و احیانا خود امام علیه السلام برای این که طرف و مطلبی بفهماند یه مواردی رو از باب مثال ذکر میکنن. بنابراین درباره این مورد که این مسائل خرج غسل و ما یتعلق به از نفقه حساب بشود، سید طباطبایی فرمودن که جزء نفقه است و على الاقل احوت این است. لذا ما در اینجا یک دلیل محکم نداشتیم، میگیم اطلاق دلیل نفقه، اطلاق دلیل نفقه و احوت این است که این موارد جزء نفقه باشد و به عهده زوج. اما سیدنا الاستاد میفرماید که نفقه اطلاق دارد، اگر ما باشیم اطلاق کتاب باشد و بعضی از نصوص، نفقه اطلاق دارد. اما در همین ابوابی که گفتیم نفقه تحدید شده است. نفقه را گفتن که چه باشد؟ کسوت باشد و اقامه زهر باشد، یعنی پشتش محکم باشد، به عبارت ساده پشتش خالی نکند. اقامه زهر یعنی پشتش خالی نکند، زندگیش رونق بدهد. می‌فرماید تحدید شده، اگر تحدید به این دو مورد نمی‌شد می‌گفتیم نفقه اطلاق داشت. بنابراین از باب تحدید یا به عبارت اصولی حمل مطلق بر مقید، نتیجه این است که فقط تا حدی که سرپا باشد و مایحتاج اولیش را اعطا بکند نفقه کافی است و مازاد بر آن در نصوص نیامده، بلکه در بعض از نصوص آمده است که مازاد بر آن بر عهده زوج واجب نیست. این مطلب که سیدنا فرمودن مطلب درست و تحقیقی است، خوب و کامل. اما رأی تحقیق این است که اطلاقات نفقه با بیان یکی دو مورد از باب مثال عنوان تحدید به خود نمیگیرد. درست است فرمایش سیدانا که تحدید اگر شده باشد دیگه اطلاق از کار می افتد، ولی که بگید ما از خود شما گویا استفاده کرده باشیم که چه؟ که ذکر مثال برای توضیح غیر از تحدید و بیان حدود است. در این نصوصی که دیدیم یک توضیحی بود، اقامه زر پشتشو خالی نکند. این پشت خالی نکردن بازم یه معنای عرفی دارد، در چه حدی تا به کجا، فقط توضیحی داده شده است به شکل یک معنای عرفی، پشتشو خالی نکنید. این پشتشو خالی نکنید در حد اقل امکانات صدق میکند، در حد اوسط و در حد بالا. پس درباره انفاق که میتونیم اعلام بکنیم این است که از نصوص فقط اطلاق استفاده می شود، اما در خود نصوص تحدید و بیان اندازه به نحو معین دیده نمی شود. و همون که شهید فرمود معنای نفقه را باید عرف تعیین کند، لذا به عرف باید مراجعه شود. و سیدی که می فرماید، سید یزدی که آقیمت گرم کردن آب حمام و خرج حمام و امثال آن از نفقه هست، شاید منظور ایشان این باشد که عرف این موارد را از نفقه اعلام میکنن. پس خود عرف، نظر عرف چیه؟ لبیه. عرف از لبیات است. هر کجا که عرف به طور قطع اعلام بکنه متبعه. اگر عرف احتمالاً یا به طور مردد اعلام بکنه اعتبار ندارد. نتیجتاً هر موردی را که عرف به طور قطعی اعلام بکنه و شرایط نظر عرف هم فراهم باشد، شرایط اعتبار عرف چه بود آقای علیزاده؟
مخالف
علیزاده. دو تا خصوصیت داشت. یک، عرف به صورت عموم مردم و قطعی باشه و مخالف و معارضی در کار نباشه. اگر این دو تا شرط بود، حجیت و اعتبار و عرف محقق می شود. عرف با این دو تا خصوصیت که به عامه مردم است، نه یکی دو نفر، و نظر هم قطعی اعلام می شود و مخالفی هم در کار نیست، اینجا نظر عرف معتبر است، اعتبار عرف محقق می شود. آن مقداری را که به صورت قطعی اعلام بکند به عهده زوج است و آن مقداری که مورد شک باشد دیگه از اطلاق هم استفاده نمی شود و بیانی هم از سوی شرع نیامده و اصل هم کاری را نمی تواند از پیش ببرد، هرچند اصالت البراءت جا دارد، اما از اون طرف اشتغال ذمه هم جای خود رو دارد. اصول هم که دست ما را نگرفت، نتیجتاً کار به مصالحه و مرازات منتهی می شود. ختمه بس انشاءالله مستحبات غسل جنابت جلد هفتم تنقیح و جلد سوم مستمسک و جلد سوم جواهر فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامت ختم کنم.